درس مقاصد کتاب بی صفحه 197 سطر 23 توسط استاد مروی شماره 296 مورخه 27/1/74 تهیه کننده سازمان تبلیغات اسلامی و خراسان بانک نواز.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به ومثله في الزعف لو لم يكن عيناه ما في مفتاح الكرامة من الفرق بأن التلف من الصبرة قبل القبض فيلزم على البايع تسليم المبيع منها وإن بغي قدره فلا ينقص المبيع لأجله بخلاف الاستثناء. بحثر مطلب چهارم در این مورد بود که فرمودند چرا فقها در بیع صاع من صبره کلی در معین را ذکر می کنند ولیکن در بیع استثناء کسر مشاع فتوا می دن. چه فرق و چه تفاوت است بین این دو؟ عرض شد که 5 توجیه اینجا مطرح است. 3 توجیهش گذشت. توضیح چهارم بیانیست از فاضل جواد صاحب کتاب مفتاح الکرامه. خب کتاب مفتاح الکرامه رو کدومی که از آیون دیدن مطالعه کردن یه خصوصیتی ازش در نظرشون هست چه برداشتی دارن؟ بگید آقای حسین. خب تفاوتش با جواهر در چیه؟ طبعا جواهر هم کسی مفتاح نگاه کرده باشه جواهر هم نگاه کرده. فرق بین مفتاح الکرامه و جواهر در برداشت فقهی چی؟ احسن چرا؟ بله تفاوت اساسی اینه که جواهر یک کتاب واقعا استنباطیه، بیشتر رو جنبه استنباط قضایا کار میکنه. فاضل جواد در مفتاح الکرامه بیشتر نقل اقوال میکنه. مفتاح الکرامه وزانش در کتب فقهی بیشتر اعتبارش در نقل اقوال هستش. کسی اگر میخواد تسلط به اقوال فقها داشته باشه که خودش در استنباط دخالت داره و لازمه، مفتاح الکرامه رو باید داشته باشه. جامع ترین کتابی که نقل اقوال علمای شیعه رو مستند و صحیح و درست با نام کتاب نقل کرده و مفصلم در هر بحثی وارد میشود فاضل جواد در کتاب مفتاح الکرامه است. اینا لازمه. حالا عرض کردم یه بحثی انشاءالله خواهیم داشت در وقتی که بخوایم تعطیل کنیم بحث رو که مطالب متنوع اونجا اشاره خواهم کرد، یک گله از دوستان خواهیم کرد و بعد به این مطالب اشاره میکنم که از الان ما نیاز داریم به این کتاب ها نگاه بکنیم. اگر کسی در خوندن مکاسب به مکاسب بسنده بکنه ممکنه مکاسب رو خوب بفهمه، ولی در بحث خارج که برسه این آدم میلنگه. از همین الان باید با جواهر مفتاح الکرامه، کتابایی که اینجا مطرح میشه، حداقل در حد یک تورق به تعبیر من، یعنی ورق بزنیم، نگاهی بکنیم، مروری کرده باشیم که در بحث خارج بعد بسیار جلوتریم از کسانی که ممکنه چند سال در بحث خارج شرکت کرده باشن. با همین نگاه‌های خلاصه اینجا به مقابیس، جواهر، مفتاح الکرامه، مناهل، همین بحثایی که گاهی بهش اشاره میشه. بسیار. قبل از این که توجیه چهارم رو توضیح بدیم، یه مقدمه بسیار کوتاه برای تذکر اشاره میشه. البته مطلب روشنه، میدونید، و اون مقدمه این است که یک قانون کلی داریم در فقه، کتاب التجاره، که این قانون این است: اگر بیعی واقع شد، فروشنده هنوز جنس را به قبض مشتری نداده بود، تحویل او نداده بود، اگر جنس تلف شد، از کیسه بایع رفته است، فروشنده باید غرامت بکشه و مشتری هیچ چیزی از حق کسر نمی شود. این قانون مسلم فقهی است. بعد از این مقدمه، صاحب مفتاح الکرامه می فرماید بین این دو مورد، بیع ساعا من الصبره و بیع استثناء، یه تفاوت کلی وجود داره و اون تفاوت این است که در بیع ساعا من صبره فرض این است که بیع انجام شده است، هنوز بایع جنس و تحویل مشتری نداده، یه مقدارش تلف شد، دو سا گندم تلف شد. خب اینجا جای بحثی نیست دیگه، تلف قبل از قبض بوده است، از مال بایه حساب می شود، مشتری سری هیچ قرامتی نمی کشه. اون صاع باقی مونده ملک مشتری است. ولیکن در بیع استثناء میگیم هر دو نفر قرامت میکشن، اون چه که تلف شده است هم از حساب صاحب باغ کم می شود هم از مشتری. جهتش این است که در اینجا تلف جنس بعد از قبض است، به این بیان که فرض کنید روز شنبه صاحب باغ میوه ها رو فروخت، روز شنبه تا صبح یک شنبه هنوز میوه ها دست صاحب باغ است، صبح روز یک شنبه کلید باغ رو تحویل مشتری داد، گو برو میوه ها رو جمع کن. حالا که این جنس تلف شده بعد از قبض بوده است، پس بنابراین اون جنس تلف شده از حساب هر دو نفر کسر می شود، میشه کسر و مشا. نه، اگر قبل از قبض باشه حالا در جواب روشن میشه، باز اینجا شبه دوریش یه مشکلی در کلامیشون، بذارید جوابای شیخ رو بخونیم، اگه ابهام باقیمون بگید تا توضیح بده. این حرف فاضل جواب شیخ انصاری می‌فرمایند این توجیه هم توجیه ضعیفی است، حرف درستی نیست. دو جواب از این توجیه مرحوم شیخ دارد که در حقیقت میشه گفت یه جواب کلی و سربسته و یه جواب تفصیلی. جواب اول میفرمایند این بیان و توجیه شما مصادره به مطلوب است، دلیل عین مدعاست، دور است. بیان جواب این است که در بحث ساعا من صبره. شما میگید تلف قبل از قبض میباشد، این خودش اول کلامه، زیرا اگر ما قبلن فرض کنیم ای بیع کلیه در معین است، حالا که کلیه در معین است کسر مشاع نیست، شرکت وجود ندارد، تلف قبل از قبض است. ولی اگر همینجا ما از اول گفتیم این بیع کسر مشاع است، تا صیغه رو خوندند شرکت پیدا میشه، هر دو نفر شریکن، وقتی جنس تلف شد باید از حساب هر دو نفر کسر بشه. پس این که شما فرض قطعی گرفتید در بیع ساع تلف قبل از قبض است، این در صورتی است که کسر مشاع نباشه. حالا شما با همین بیان میگید پس کسر مشاع نیست، ای شد مصادره به مطلوب، دلیل عین مدعا است. نه خیر، درست نیست. به خاطر اینکه ببینید اگه در شرکت اگه کسر مشاع باشه دیگه قبض فایده نداره دیگه، اصلا قبض ملاک نیست. خب بسیار، نه ببینید در بحث شرکت بس نیست، قبض نمیخواد اصلا، یعنی به این معنا که زید آمد پول داد شریک شد با شما در خونتون به نحو کسر مشاع دیگه قبض نمیخواد، تا به تو و اشتری تو تمام شد شرکت او به نحو کسر مشاع حاصله، لذا به مجردی که تلف شد تلف از هر دو نفر حساب میشود، اینجا اصلا قبض معتبر نیست. پس بنابراین شما من فرض میکنید از اول میگید اونجا تلف قبل از قبض است. خب بسیار خوب، اگه کلیه در معین باشه تلف قبل از قبض فایده داره از مال بایه، ولی اگه کسر مشاع باشه چطور؟ باید از حساب هر دو باشه. پس بنابراین باز این رو مبنای کلیه در معین قرار میدید درست نخواهد بود. این جواب اول، عبارت رو دقت کنید، 3-4 خط رو تا برسیم به جواب ده. و مثله فی الضعف لو لم یکن عینه، مثل این توجیه سوم است در ضعف اگه عین او نباشد، اون چه در کتاب مفتاح الکرام فاضل جواد بیان فرق نموده است. عبارت از مفتاح الکرام یادداشت میکنید میارید ما استفاده میکنید، بیان ایشون اینه به ان تلف من الصبرت قبل القبض، توجیه برای فرق بین ساع من الصبره و بیع استثناء، فرموده تلف از صبره قبل از قبض است، فیلزم علی البایع تسلیم المبیع منها، پس بنابراین حق مشتری تضییع نمیشه، تلف قبل از قبض از مال بایه است، لازم است در بایه تسلیم مبیع را از اون صبره به مشتری، وین بقیه قدرو ولو فقط به اندازه همون مبی برای مشتری باقی بمانه، یک سای گندم بیشتر باقی نمونده چون تلف قبل از قبض بوده، جنس تلف شده از مال بایه است، سای باقی مونده باید به مشتری تحویل بشه. فلا ینقص المبی، پس مبی نقص نمی شود، کم نمی شود، از حساب مشتری کم نمیشه، مبیع مشتری ناقص نمیشه، لعجلی، به خاطر اینکه طلب قبل از قبض بوده است. به خلاف الاستثناء، اما به خلاف بیع مستثنا، فان التلف فيه بعد القبض، تلف در این بیع استثناء بعد از قبض است، کلید باغ رو به مشتری داده، و مستثنا در دست مشتری امانت است بنابر اشاع بین این دو. اون 1000 کیلو انگور صاحب باغ دست مشتری امانت بوده، از کنم چیزی تلف شده، تلف بعد از قبض است، هم به حساب مشتری گذاشته میشه هم به حساب صاحب باغ. فیوزع الناقص علیهما، توزیع میشود ناقص بر مشتری و بر فروشنده صاحب باغ. و لهذا لم یحکم به زمان المشتری هنا، لهذا که در بیع ساعة من الصبر تلف قبل از قبض بوده، حکم نمی شود به زمان مشتری در اونجا. در بیع ساعة من الصبر مشتری ضامن نیست، به خلاف البایع هناک، به خلاف بایع در بیع استثناء، چون بعد از قبض بوده است نسبت به سهم بایع بایع ضامنه، نسبت به سهم مشتری هم مشتری ضامن است. این کلام فاضل جواد در مفتاح الکرامه. شیخ انصاری دو اشکال بهش دارن. اشکال اول، و فیه مع ما عرفته، در این توجیه اشکال است با اون چی که شناختی. اولا من ان تلف من الصبر قبل القبض، تلف از صبر در ساعة من الصبر که قبل از قبض بوده، همانا انما یوجب، باعث می شود تسلیم تمام مبی رو از باقی. این که تلف قبل از قبض بوده وقتی باعث می شود که بر بایه لازم باشه همه مبی رو از باقی مونده به مشتری تحویل بده، بعد از ثبوت عدم الاشاعه، بعد از این که بگید کسر مشاع نبوده، میگیم حالا که کلیه در معین بوده، تلف قبل از قبضه، باید همه جورشو بایه بکشه. فکیفه یثبتو به، پس چگونه ثابت میشود این کلیه در معین به این عدم الاشاعه؟ شما میگید مشاع نیست، پس بنابراین تلف قبل از قبضه است، پس کلیه در معین است، این میشه مصادره به مطلوب. شما میایید عدم الاشاعه رو جزء دلیلتون میگیرید، مصادره به مطلوب باطله. انه ان اريد من كون التلف في مساله الاستثناء بعد القبض انه بعد قبض المشتري. دقت کنید، اشکال دوم یا جواب دوم از توجیه صاحب مفتاح الکرامه این است که مرحوم شیخ می‌فرمایند یک کلمه و جمله در توجیه شما مجمل است، باید توضیح بدید. شما گفتی در مسئله استثناء تلف بعد از قبض است، لذا به حساب هر دو گذاشته میشه. این تلف نصف بعد از قبض یعنی چی؟ دو احتمال درش وجود دارد. احتمال اول این است که نظر شما این است که بعد از این که صاحب باغ کلید را به مشتری داد، مشتری کلید رو قبض کرد، جنس تلف شد. چون بعد از قبض مشتری هست، جنس تلف شده به حساب هر دو است. مرحوم شیخ می‌فرمایند این نتیجه را از این احتمال نمیتونیم بگیریم، به خاطر این که ما قبول داریم حالا که جنس تحویل مشتری شده، اگر این جنس تلف شد به حساب بایه گذاشته نمیشه، دیگه بایه ضامن نیست. اینو هیچ کس حرف نداره. بحث اینه که حالا که تلف بعد از قبض بوده، چرا اینجا جنس صاحب باغ بشه کسر مشاع؟ خب اینا چه ربطی به هم دارن؟ تلف مال بعد از قبض بوده، پس سهم صاحب باغ کسر مشاع است. اینا ارتباطی به هم ندارن. یا به عبارت دیگه میگید تلف انگورها بعد از قبض مشتری است، پس در ساع من الصبره کلی معین است، اینجا سهم صاحب باغ کسر مشاع است. به تعبیر ما خواب دیدید خوش باشه. چه ارتباطی به هم داره اینا؟ پس طبق این احتمال نتیجه را که می خواهید نمی گیرید. علی حال ببینید تلف بعد از قبض بوده، بسیار خوب، بعد از قبض مشتری بوده، درست؟ خیر، تلف بعد از قبض مشتری معناش اینه که نسبت به سهم مشتری دیگه بایه ضامن نیست، سهم مشتری به تحویلش داده، درسته؟ خب آیا این دلیل میشه که سهمی که تحویل داده به نحو کلی در معین یا کسر مشاع؟ حالا نه، ببینید ما کاری به اون نداریم که نسبت به سهم بایه فرض کنید در توجیه پنجم خواهیم خوند ایره که فرض کنید اصلا کلیه در معین باشه اینجا که شیخ انصاری یه حرفشون اینه در بی استثنا کلیه در معینه، با اینکه کلیه در معینه طلب در حصه مشتری از جیب مشتری میره، در حصه بای از جیب خودش میره، این که دلیل نمیشه کسر مشاه باشه. به چه دلیل میگید کسر مشاه؟ طلب بعد از قبضه است موجب میشود کسر مشاه باشه؟ ارتباطی بین این دو وجود نه. دقیق مکاسب استش، دقت کنید. احتمال دوم در این جمله این است که شما میگویید تلف بعد از قبضه، معناش این است که تلف بعد از قبض صاحب باغ است جنس را. مثال رو دقت کنیم، روز شنبه اول صبح بی واقع شد، صاحب باغ گفته است انگورها رو به مشتری به زید فروختم الا هزار کی، تا صبح یک شنبه انگورها در قبض صاحب باغ است. شما میگید در همین زمان هم مشتری در این انگورها حق داره و هم صاحب باغ، چون جنس در قبض بایع است و صاحب باغ در این جنس دو حق مشترک وجود داره، پس بنابراین اینجا قبل از این که جنس تحویل مشتری بشود، یه شرکتی پیدا شد بین صاحب باغ و بین مشتری. چون این شرکت وجود دارد، جنسی که تلف می شود هم از حساب مشتری است و هم از حساب صاحب بانک، لذا جنس تلف شده به حساب هر دوست. شیخ انصاری می فرمایند این کلام شما منطقیه، درسته، ممکنه هم چه فرضی بکنید، ولی سوال این است، اشکال این است که این فرض در صائم من الصبر هم جاری است، چرا اونجا همین حرفو نزنید؟ به این بیان تا فروشنده یک صاع رو فروخت از صبره، هنوز گندم را تحویل مشتری نداده، دو تا حق اینجا پیدا شد. حق بایه و حق مشتری. چون دو تا حق پیدا شد، هر دو نفر شریکن، تا جنس تلف شد از جیب هر دو باشه. پس در اینجا هم این اون توجیه جاری خواهد بود، چرا در اینجا نمیگید گندم تلف شده از حساب هر دوست؟ پس خلاصه کلام توجیه فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه هم توجیه درستی نخواهد بود. قبل از چی بوده؟ خب قبل از قبض بوده، یعنی نه به صائم من الصبر که قبل از قبض فرضینه. خیلی خوب، بسیار خوب. قبل از قبض هنوز جنسو به قبض نداده، دو تا حق پیدا شد یا نشد دیگه؟ تا گفتن به تو اشتری تو، دو تا حق پیدا شد. اگه اونجا پیدا شدن دو تا حق باعث شرکت میشه، اینجا هم پیدا شدن دو تا حق باید باعث شرکت بشه. آخه حرف مفتاح الکرامه اگه توجیه اگه این احتمال درست باشه اینه، میگه در بیع انگورها تا بایع گفت انگورا رو فروختم الا 1000 کیلو، هنوز کلید باغ و تحویل مشتری نداده، در قبض خودش هست، شرکت پیدا شد، دو تا حق پیدا شد، حق مشتری، حق بایع، حق صاحب باغ، حق مشتری انگورها، چون دو تا حق شرکت پیدا میشه، جنس تلف شد از جیب هر دو. خب عین همین حرفو در بیع صاحب من از صبره میزنیم، تا گفت به تو، اونم گفت قبل تو، دو تا حق پیدا شد در این خرمن گندم، تا دو تا حق پیدا شد شراکت پیدا میشه، شرکت پیدا شد، گندمای تلف شده به حساب هر دوست. چرا اونجا میگید به حساب فقط بایع است؟ باز سوال به جای خودش باقیه. عبارت رو دقت بفرمایید. بله انه ان اريد من كون تلف في مساله الاستثناء بعد القبض انه بعد قبض المشتري. اشکال اصلی این است که اگر اراده کرده اید از بودن تلف در مساله استثناء بعد القبض، شما گفتید در مساله استثناء تلف بعد القبض است، این بعد القبض مجمل تفسیرش کنید. اگه مرادتون اینه، احتمال اول انه بعد قبض المشتری، بعد از اینکه مشتری انگورا رو قبض کرده است طرف پیدا شده، پس به حساب هر دوست، میگیم نتیجه ای که از این مطلب میگیریم این است که دیگه بایع ضامن نیست، کسر مشا نتیجه نمیگیریم. ففیه انه موجبون، این که تلف بعد از قبض مشتری باشد موجب میشود مر خروج بایع را از ضامن بودن اون چی که تلف می شود از مال مشتری، چون به قبض مشتری داده، هرچی از مال مشتری تلف شد دیگه بایع ضامن نیست. ولا کلام فیه ولا اشکاله، در اینکه کسی بحثی نداره. و انما الاشکال، اشکال در فرق بین مشتری است در مسئله سا، در مسئله سا من از صبره گفتید مشتری ضامن نیست، و بایع در مسئله استثناء، در مسئله استثناء میگید بایع ضامنه، حیث ان کل منهما یستحق، به خاطر اینکه هر دو مشترکن در این که هر یک از این دو نفر استحقاق دارن مقداری از اون مجموع را، مجموعه گندم و یا انگورها را که لم یقبض هم مستحق، مستحقش قبض نکرده هنوز، به دست بایع اینجا نرسیده انگورها، به دست صاحب باغ اونجا هم به دست مشتری نرسیده، چرا در اونجا میگید کلیه در معین، اینجا میگید کسر مشا؟ فکیف یحسب نقص التلف، چگونه حساب بشود نقص تلف بر یکی از این دو دون دیگری؟ در اون مثال گندم ها مشتراک ما با اینکه هر دو مشترکن در عدم قبضشون حق کلیشون را، این یه احتمال. و ان اريد من كون تلف بعد القبض، اگر مرادتون احتمال دومه، میگید تلف بعد از قبض بوده، معناش اینه ان الکلیه الذی یستحقه البایع، کلی را که بایع استحقاق داشت، قد کان فی یده بعد العقد، بعد از عقد روز شنبه تا صبح یک شنبه باغ انگور دست بایع و صاحب باغ بوده، در او حالی که دست صاحب باغ بوده دو تا حق تعلق گرفته، فحصل الاشتراک، نتیجتا کسر مشا شده، شریک شدن، بایع که صاحب باغ باشه با اون مشتری، فاذا دفع الکل الى المشتری، وقتی همه رو به مشتری تقدیم کرده، فقط دفع مالا مشترک، مال مشترک رو به مشتری داده، حالا هرچی تلف شد به حساب هر دوست. فهو نظیر ما اذا دفع البایع، مثل اون جایی که بایع قبلا خوندیم اگه مجموع صبره را به مشتری تحویل میداد، میگفت دست تو باشد به عنوان ایفاء دینت، پس اشتراک قبل از قبض بود، اونجا هم اشتراک قبل از قبض حاصل میشد، اینجا هم دو تا حق پیدا شد، وقتی باغ انگور رو تحویل مشتری داد، در حقیقت مال مشترک رو تحویل داده، کسر مشابه تلف بشه از هر دو حساب میشه. ففیهن الاشکال به حاله، اشکال باقی موند. خب در مورد سا من از صبره هم دو تا حق تعلق گرفت، چرا در اونجا میگید کسر مشا نیست، اینجا کسر مشاه؟ از یبقا سوال الفرق، زیرا باز سوال این فرق بین قول طرف بعتو که سا من هازه صبره و بین قولش بعتو که هازه صبره،
او هاز سمره الا ساعا منها، بین این دو چه تفاوتیست باقی میماند؟ در هر دو بلا فاصله بعد از اجرا استیغه دو تا حق پیدا میشود. در یک مورد که بی انگورا باشه میگید شرکت پیدا میشه، در اون مورد که بی صبره باشه میگید شرکت پیدا نمیشه. و مل موجب للاشتراک فی الثانی، چه چیز باعث می شود که بایع و مشتری شریک بشن در مورد دوم که بیع استثناء و بیع ثمره باشه، دون مورد اول که عرض کنم بیع ساعة من الصبره باشه؟ مع کون مقتضی کلی عدم تعین فرد من او جزء من لمالکه، با اینکه مقتضای کلی در هر دو مورد اینه که فردی از اون کلی یا جزئی از این فرد برای مالک مشخص نمی شود الا بعد اقباض مالک الکل، مگر بعد از اینکه مالک کل که بایع باشد همه رو به قبض طرف بده، مگر بعد از قبض دادن مالک کل ببخشید در بیع ثمره که مشتری باشه، مگر بعد از قبض دادن مالک کلی که مشتری باشد در مسئله استثناء. وقتی مشتری دوباره 1000 کیلو رو تحویل بایع داد، بایع مالکش می شود. قبل از او که قسمتی برای بایع مشخص نمی شود. فان کون الکل بید البایع المالک للکلی، پس بودن کل باغ در روز شنبه در دست بایع که مالک کلی هست لا یوجب الاشتراک، ای که باعث اشتراک نمی شود. دو تا حق جمع شده، ای که باعث نمی شود شریک بشن با یک دیگر. ممکنه مشتری به نام کلیه در معین مالک جنس باشه. هازا ما انه لم یعلم من الاصحاب، از اصحاب ما علم نداریم در مسئله استثناء به استثناء حکم کنن بعد از عقد به اشتراک، بلا فاصله بعد از عقد بگن جمع بین حقین شده، در مسئله بیع ثمره کسر مشا پیدا شده، بلا فاصله همچه حکمی نمی کنن. و عدم جواز تصرف مشتری مگر به اذن بایع، اگر در باب بیع ثمره بگید کسر مشاعه، یعنی مشتری بدون اذن بایع نمیتونه تصرف کنه، با حالی که کسی هم حرفی نگفته. و عدم جواز تصرف مشتری مگر به اذن بایع، کما یشعر بی اشعار دارد به این مسئله فتوای جماعتی از علما که شهیدان و محقق ثانی باشد، به انه لو فرت المشتری، اگر مشتری تفرید کرد واجب است اداء مستثنا از باقی. این خط آخرم روشن نمیشه مگر اینکه توجیه پنجم رو بخونیم کاملا توضیحش بدیم. بعدم همین جمله لو فرت المشتری وجب اداء المستثنا من الباقی یعنی چه، بعدم روشن خواهد شد. و یمکن ان یقال، بذارید باشه دیگه، توجیه خود شیخ انصاری است و دقت هم داره، همه بحثو یک جا بخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.